اون که روایتگر داستانهای شاهنامه فردوسی است با اجرای آقای امیر حسین مدرس تقدیم حضورتون میشه به مدت 24 دقیقه.
برنامه از رادیو سوار با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو سبا، وقتتون بخیر باشه، تنتون سالم انشالله و دلتون روشن و جانتون با تراوت. قند پارسی رو میشنوید. حکایت ما از کلیله و دمنه است و یکی از قصه های کلیله و دمنه رو که در جلسه پیش و برنامه گذشته شروع کردیم ناتمام ماند، در این بخش و در این برنامه اون رو به اتمام می‌رسانیم. حکایت دیگری رو هم تقدیم حضورتون خواهم کرد. خاطر شریفتون باشه، شنیدیم که یک بوزینه ای سلطان بود در دیار خودش، ولی پیر شده بود، دوروبریاش و مردمش و اینها خلاصه از او روی گردان شدن که دیدن دیگه هیچ قدرتی نداره، رفتن سراغ یک بوزینه جوانی دور او رو گرفتند. بوزینه جوان گفت سپاه و لشکری فراهم میکنیم میریم به جنگ. این سلطان پیر بوزینه ها که نامش کاردانه بود، چون طاقت جنگ نداشت، کسی رو هم نداشت، دیگه اون منطقه رو ترک کرد و آمد تا به جای دیگری رسید و درخت انجیری رو دید و عرض می شود که با یک لاک‌پشتی آشنا شد که این لاک‌پشت به خاطر دوستی و معانست با این کاردانه خونه و زندگیش رو فراموش کرد. از اون طرف زنش که نگران بود، مطلب رو با همسایه خودشون در میان گذاشت و همسایه گفتش که باید یه کاری بکنیم که این لاک‌پشت برگرده و چارش اینه که اون بوزینه رو بکشیم. تو خودتو به مریضی بزن و من میگم که چاره کار و چاره این که تو خوب بشی، طبیب گفته که تنها یک چیزه و اون دل بوزینه است. اینجوری خلاصه داستان به انجام میرسه و تو هم خلاص میشی و شوهرت برمیگرده. همسایه رفت به سمت عرض می‌شود که اون درخت انجیر و گفتش که آره لاک‌پشت زنت اینجوری شده و خلاصه بعد خودتو برسونی. لاک‌پشت برگشت و آمد به زنش سر زد و ماجرا رو بهش گفتن که این باید دل بوزینه بخوره. لاک‌پشت هم با خودش گفتش که خب چیکار کنم، اون بوزینه که رفیق منه، من نمیتونم خیانت کنم و چه و اینها و، ولی به هر حال عشق زنش و این که او خوب بشه و صحت پیدا بکنه چربید به اون فکر دیگر. لاک‌پشت برگشت و با خودش این قرار رو گذاشت که بوزینه رو فریب بده و بکشانه به خونش تا بتونه بکشه و دلش رو بده زنش بخوره که خوب بشه. آمدند و بوزینه، یعنی این کاردانه، گفت من از دریا نمیتونم بگذرم. لاک‌پشت گفت خب من تو رو روی پشت خودم سوار میکنم و میریم.
Thank you.
ادامه ماجرا این میشه: لاک‌پشت مقدار دیگری رو از راه رو پیمود، اما دوباره تعلل کرد. این فکر خیانت به دوستش، خیانت به کاردانه و کشتن او خیلی آزارش میداد، اصلا روحشو به هم ریخته بود. کاردانه که دید دو مرتبه این لاک‌پشت مردده و دوباره رفته تو خودش، گوه ای بابا تو که دوباره برگشتی سر خونه اول، راستشو به من بگو، چه فکری ذهن تو رو درگیر کرده؟ علت این تردید و به هم ریختگی تو چیه؟ خب من نگرانم، من دوستتم، به من بگو. لاک‌پشت گفتش که ای بابا هیچی، این بیماری همسرم خیلی منو نگران کرده و اصلا تمرکز خودم رو از دست دادم، پریشون شدم و اینها. کاردانا گفتش که مگه تو نگفتی که زنت خوب شده و با خبر خوب آمدی و منو دعوت کردی به خونتون؟ حالا بگو ببینم اصلا چی شد؟ چرا دو مرتبه میگی که همسرم حالش خوب نیست؟ خب چیه ناراحتی زنت؟ چرا درمانش نمی کنی؟ لاک‌پشت آهی کشید و گفتش که طبیبان دارویی تجویز کردند که خیلی کمیابه و دست من اصلا بهش نمیرسه و گفتن تنها دارویی که میتونه همسرت رو حالش رو خوب کنه اونه. کاردانا که خب حالا بگو ببینم این دارو چیه، از کجا باید پیدا بکنیم، یه فکری میکنیم. لاک‌پشت همون جوری مردد در حالی که بغض کرده بود گفتش که دل بوزینه. این حرفو که لاک‌پشت زد، دنیا در مقابل دیدگان بوزینه تیره و تار شد. اصلا یه حالی شد، فکر میکرد که بین زمین و آسمان معلق مونده. غم و ترس و اینها همه به وجودش سایه انداخت، توی گردابی افتاده بود که خودش هم نمیدونست چجوری باید نجات پیدا بکنه. اگر میخواست برگرده خب شنا بلد نبود، تو آب غرق میشد. اگه با لاک‌پشت ادامه میداد مسیر رو و میرفت به خونه لاک‌پشت، خب جانش رو از دست میداد، در هر دو صورت میمرد. کاردانا همینجوری در خیالات پریشان خودش غرق بود که یهو فکری به ذهنش زد و با خودش گفتش که بهتره به فکر چاره باشم، که بهتر از عقل و خرد هیچ راه نمایی نیست. ببینید دوباره اینجا در این حکایت پای عقل میاد وسط و در دل گرفتاری و در میانه بحران میگه که بعد از عقل و خرد بهره بگیری. کاردانا تمرکز خودش رو به دست آورد و خونسردی خودش رو به اصطلاح حفظ کرد و با لحن دلسوزانه‌ای گفت ای بابا کاش که این مطلب رو زودتر به من میگفتی. خب اگه زودتر میگفتی من میتونستم تو این موقعیت دشوار به تو کمک کنم. اگه من میدونستم که زن خوب و مهربان تو با دل بوزینه درمان میشه، خب من حتما دلم رو همراه خودم میآوردم. خب چرا نگفتی آخه؟ الان وسط آب ما چه خاکی به سرمون کنیم؟ لاک‌پشت تعجب کرد و حیرت کرد و گفت مگه دلت کجاست که نیاوردی؟ کاردانا گفتش که من سالهاست که غم دوری از وطن تو دلم انباشته شده و دوست نداشتم برای اولین بار که دارم میام خونه تو این دل بیقرار و آشفته خودم رو همراه بیارم. احساس میکردم که با این کار شیرینی همنشینی با تو و خونوادت به تلخی تبدیل میشه. الان که از تو میشنوم دوای درد همسر تو تنها دل بوزینه است، خب میخوام برگردم دلم رو وردارم بیارم دیگه. کاردانا انقدر این مطلب رو جدی گفت که لاکپوش فریب حرفای او رو خورد و به امید اینکه بتونه دل بوزینه رو با خودش به خونه ببره برگشت. وقتی که رسیدن به ساحل، کاردانا با یه خیز بلند پرید روی خاک و به سرعت رفت به طرف درخت انجیر و خودش رسوند به بالای درخت و نشست روی یکی از شاخه ها و یه نفس راحتی از سینش بیرون داد. لاک پشتون پایین مدتی منتظر شد و دید خبری نشد از این کاردانا. گفت چی شد؟ چرا نیومدی؟ دلتو پیدا نکردی؟ کاردانا گفتش که ببین داداش، من به یاری خدا از عقل و خرد خودم کمک گرفتم و از دست تو نجات پیدا کردم. تو بخواستی سر ما رو زیر آب کنی؟ به قول معروف گفتش که ما خودمون زغال فروشیم. شرط دوستی این نبود که با من دشمنی کنی جناب لاکپشت. من اونقدرام احمق و بیخرد نیستم که فریب هیله و نیرنگ تو رو بخورم. از همون راهی که اومدی برگرد، دیگه شایسته دوستی با من نیستی. لاکپشت که افسوس و اندوه این مرداب و این باطلاق او رو در خودش فرو برده بود، سرش رو زیر انداخت و راه خونه خودش رو در پیش گرفت که برگرده، در حالی که با خودش این فکر رو میکرد که کسی که دوست یا ثروتی به دست میاره، این همون نتیجه است که نویسنده کلیله و دمنه از زبان این لاکپشت میگه در این حکایت، کسی که دوست یا ثروتی به دست میاره نباید به خاطر نادانی و بیفکری اونها را از دست بده تا دچار پشیمانی و حسرت نشه. حکایت دیگری رو خدمتتون عرض بکنم که حالا اسمشو میذاریم اتحاد پرندگان. یه دو پرنده بودن، بعد از گفتگو و مشورت با هم دیگه، به دلیل اینکه محل زندگیشون نامناسب بود و به درد نخور بود و اینها، تصمیم گرفتن مهاجرت بکنن. پرواز کردن و رفتن تا رسیدن به جزیره ای سرسبز و خوش آب و هوا. گفتن همینجا میمونی. زندگیشون اونجا آغاز کردن. یه روز یه جفت پرندهی که کنار هم زندگی می کردند همجوری به موجها خیره شده بودند که پرنده ماده رو کرد به همسرش و گفتش که خب من می خواهم تخم‌گذاری بکنم، نمیدونم کجا رو انتخاب کنم که آشیانه قرار بدیم و به اصطلاح تخم‌گذاری بکنم و دیگه بچه ها و جوجه هامون مثلا به دنیا بیان. پرنده نر در حالی که با دستش به ساحل دریا اشاره میکرد گفتش که ببین، ماسه کنار دریا هم نرمه، هم گرمه، هم مرطوبه. به نظرم بهترین محل همین ساحل دریاست. پرنده ماده گفتش که نه، من فکر نمیکنم که ساحل جای مناسبی باشه. اگه امواج سهمگین بیان، خب همه عرض کنم تخمها رو میبرن با خودشون. پرنده نر یه بادی به گلو انداخت و با صدای بلندی که انگار مثلا میخواست به گوش دریا هم برسه فریاد زد که نترس، خیالت راحت باشه، دریا هیچ وقت جرأت همچین کاری نداره، یعنی من اجازه این کار رو بهش نمیدم. پرنده ماده گفتش که بابا تو چرا اینقدر مغروری؟ با چی میخوای مقابله بکنی؟ با دریا؟ تو اصلا توان ایستادگی در برابر او رو نداری. بیا از این خودخواهی دست بردار، یه جایی پیدا کن مناسب باشه و بچه هامون میخوان به دنیا بیان، این کار خیلی مهمه و اینا. پرنده نر یه بالبالی زد و گفت هیچ جای نگرانی نیست، همینجا در ساحل دریا با خیال راحت تخم گذاری کن، منم اینجا مواظبم. خب پرنده ماده چیزی نمیتونست بگه دیگه. زمان تخم گذاری فرا رسید و پرنده ماده در همون ساحل دریا تخم گذاری کرد. دریا که پیش از این صدای پرنده نر رو شنیده بود و از غرور و بیخردی پرنده نر خشمگین شده بود، وقتی که پرنده ماده تخم گذاری کرد، موجهای خودش رو مثل شلاقی به ساحل دریا کوبید و همه تخمها رو به کام خودش کشید. پرنده ماده گفتش که به پرنده نر، در حالی که خیلی ناراحت و افسرده و عرض کنم ترس زده بود، گفت دیدی چقدر بهت گفتم ساحل دریا جای مناسبی برای تخم گذاری پرنده ها نیست، تو توجه نکردی، غرور به خرج دادی، خودخواهی کردی، بچه ها تو به کشتن دادی، حالا به جای اون همه لاف و ادعا به فکر چاره باش. پرنده نر گفت من از دریا انتقام میگیرم، بچه های خودم رو از چنگ و کامش بیرون میکشم. پرنده نر شروع کرد فکر کردن که چیکار بکنه، نقشه بریزه که از دریا انتقام بگیره، جوجه هاشو نجات بده. هر چی فکر میکرد خب نتیجه نمیگرفت، تنهایی نمیتونست با دریا مقابله کنه، ازم قنده داره. یهو یه فکری به ذهنش رسید، به جفت خودش گفت یافتم، برای انتقام از دریا فقط یه راه وجود داره، اونم یاری خواستن از پرندگان و اتحاد و یکدلی اونهاست. بعد بدون اینکه منتظر بشه که جفتش جواب بده، پاشد رفت پیش پرنده ها و داستان رو تعریف کرد. یکی از پرنده ها گفتش که ما باید تو زمان گرفتاری به داد همدیگه برسیم، اگه امروز راهی برای مقابله با دریا پیدا نکنیم، خب این دریا جرأت پیدا میکنه، بازم این کار رو تکرار میکنه، ما تعدادمون زیاده، میتونیم حمله کنیم به دریا، شکستش بدیم. همه سکوت کردن. پرنده پیری در بین اونها بود که خب خیلی بهش احترام میذاشتن، بزرگشون بود. همه نگاه ها به سمت او رفت که او یه چیزی بگه. پرنده پیر نگاهی به همه اونها کرد و گفتش که بله درسته که تعداد ما خیلی زیاده، اما هر تعدادی هم باشیم، بیشتر از این هم باشیم، خب ما نمیتونیم بدون فرمانده، بدون یک رهبر دانا و کار آزموده کاری از پیش ببریم، جوری که نمیشه که. پرنده ها موندن که چیکار بکنن. پرنده پیر دوباره گفتش که تنها راه کمک خواستن از سیمرغ، ما باید بریم پیش سیمرغ، ماجرا رو براش تعریف بکنیم، ازش کمک بخوایم، اونم حتما کمک میکنه. قرار شد که برن پیش سیمرغ، همه پرواز کردن و رفتن پیش سیمرغ، و سیمرغ که دید همه پرنده ها با هم اومدن، گفت حتما اتفاق مهمی افتاده. گفت چی شده؟ همه تون با هم بلند شدین اومدین به دیدار من؟ پرنده پیر دوباره شروع کرد به صحبت کردن و با سیمرغ سلام احوال پرسی و اینها کرد و گفتش که آقا داستان اینجوری شده و ما میخواییم با دریا مقابله بکنیم، تو بیا همراه ما شو، جلو بیفت و ما پشت سر تو هستیم. سیمرغ که این حرفا رو شنید خشمگین شد و نگاهی به این پرنده ها کرد و گفتش که تنها راه چاره اینه که ما هممون در یک زمان در آن واحد همه با هم در حالی که داریم پرواز میکنیم بریم تو دل آسمون و خروشان و سهمگین عرض میکنم که به سمت دریا حرکت بکنیم. همین اتفاق هم افتاد، پرواز کردن و یهو همه با هم رفتن بالا و به سمت دریا حرکت کردن. وقتی که رسیدن نزدیک دریا، صدای همهمه پرنده ها و بال زدن اونها به گوش دریا رسید. با شنیدن این صدا و اون سایه‌ای که از خیل این پرندگان و سیمرغ و اینها روی دریا پهن شده بود، وحشت وجود دریا رو فرا گرفت و فهمید که این پرنده ها برای انتقام اومدن. خب وقتی که احساس کرد توان مقابله با اون همه پرنده رو نداره، در حالی که لرزه بر اندامش افتاده بود، بهترین راه رو تسلیم دید در برابر اون پرنده ها. موجی از دل دریا عرض میکنم که خارج شد و دریا موجی رو فرستاد و این تخمهای اون پرنده ماده رو فرستاد به ساحل دریا و دوباره عقب نشینی کرد. خب اون دوتا پرنده وقتی که دیدند تخمها از دریا به سلامت بیرون آمده، خدا رو شکر کردند و از پرندگان دیگر و از سیمرغ هم سپاسگزاری کردند و با خودشون میاندیشیدند که این میاندیشیدند نتیجه ایست که نویسنده کلیله و دمنه میگیره. میگه فقط و فقط با اتحاد، با همدلی و پیروی از یک شخص خردمند و عاقل، شخصی که ثبات رأی داشته باشه و دانا باشه، میشه بر دشمن چیره شد و دشمن رو شکست داد و به جای خودش نشوند. خب البته ما میدونیم دیگه اینا افسانه و اینهاست، افسانه ها خیلی هم پهلو به واقعیت نمیزنند، اما نتایجی که به ما میرسانند و در اختیار ما قرار میدند واقعیه. حیوان که ما میدونیم حرف نمیزنه دیگه، حالا قصه ها از زبان حیوانات گفته شده در کلیله و دمنه، در خیلی از کتاب های دیگر هم همینطور. ولی حالا ما نمیتونیم بیام ایراد بگیریم آقا حیوان که حرف نمیزنه، آقا شما ببین نتیجهش چیه، اون دیگه هممون میدونیم دیگه. و این هم باز اتحاد و همدلی در سایه عقل و خردمندی است که باز کلیله و دمنه، باز نویسنده کلیله و دمنه بهش تأکید میکنه و در اختیار ما قرار میده. ممنون از محبتتون، انشالله سلامت باشید و برقرار. خدا پشت و پناهتون.
شکر شکر شبت همه تو دیانه جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از تهران شبکه رادیویی سبا با شما همراه هستیم تا ساعت 6 بامداد.
نمیخوابم تمام روز بیدارم از این احساس دور از تو به حد مرگ بیزارم به حد مرگ بیزارم از این تاریکی خونه نباشی زندگی تلخی هوا بدجور داغونه من این دنیا رو بی تو من تنها رو بی تو دیگه فردا من این بارون رو بی تو من مجنون رو بی تو اصلا این جون رو بی تو نمیخوام نه نمیخوام از خالی شدم بعد عجب حالی شدم رد شدم اون که نمیشناخت به این دیوونگی باختم به تو باختم به من باختم یه خونه روی آب ساختم هنوزم سخت میباش ولی بازم دوست دارم من این دنیا رو بی تو من تنها رو بی تو دیگه فردا رو بی تو نمیخوام نه نمیخوام من این بارون رو بی تو من مجنون رو بی تو اصلا این جون رو بی تو نمیخوام نه نمیخوام من این دنیا رو بی تو من تنها رو بی تو دیگه فردا نمیخوام نه نمیخوام من این بارون رو بی تو من مجنون رو بی تو اصلا این جون رو بی تو نمیخوام نه نمیخوام
خب دوستان رسیدیم به ساعت 24 و